هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل، استاد روانشناس، به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برد. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که یک وظیفه است میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم صنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق هست و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چونی اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعض خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعض تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم. ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بود، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوره می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوست آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماشی سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمات کاماندن 50,000-60,000 بیده قمی دارم
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، ما را نمیتونه که بگویه. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و انعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیتی بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیتی بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار اما شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. تا در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانا به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیر گذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما، ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر راه ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ راهی به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن ازی با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شماستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغانهای تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدن و یا چطور می توانند مستفید شوند گفتگو می کنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندای رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضور در برنامه. نخست می خواهیم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغانهای مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت های را انجام میده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمان های غیر انتفاعی در شهر تورنتو، شهرهای اطراف آن است که بیشتر از 1000 نفر کارمند داره و در بخش های خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه تکس و اما برنامه‌ای که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک میکنه با اونا خدمات را میکنه. من مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندهای کانادا، تمام کسایی که باعث انترنشنال استودنت یا محصلین بین المللی هستند مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشهای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، ده ها هزار افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغان های تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتن؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته ما از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدن ارقامم ارائه خواهد کرد، به ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در او تلا داشتیم که چون به در بروک افغانای ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن، در هتل ها اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه عاجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم. و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم، ارقام آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30 تا 40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشون دنبال کار هستن و می خواهند که شامل بازار کار کانادا شوند. اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه خاصی که ما به خانما داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوییم،
بله،
در بخش کاریابی ما حدود بیشتر از 10 تا 11 هزار نفر از شروعی 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورس‌های اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدن.
افغان‌های تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش‌های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر می‌گیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع می‌کنیم بعد از کان. در قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن، بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونن. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن، با سفارت کانادا و با پروژه‌های کانادا در بخش‌های مختلف در افغانستان کار کردن، زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسنادی که اینا امو اسنادی که در افغانستان درس خواندن باید از اینجا ارزیابی شه مطابق اسناد کانادا. و یک سلسله پی مراحل دارن که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید از تاییدی به دست بیاره اینجا سازمانایی که اسناد ارزیابی میکنن و در ضمن در بخش لسان. و چالش های دیگه ای که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوت‌های بخصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالش‌هایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندان را حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه، او استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفک کنه یا فایر کنه، به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین هم میداشت باشن. و بقیه تفاوتایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره، بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکتایی که در اونجا مراحت میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراحت میشه، همین مشکلات ها از بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن، اینجا میخواین تغییر رشته بتن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینیری در افغانستان تحصیل کردن باید از لسانس از اینجا را اما به اصطلاح لایسنس میگن لایسنس طب و انجینیری از این جره بگیرن که او زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره، اما در بقیه سکتورا و در بقیه بخشا بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بتن، شامل کار شوند. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن یک مدت اینا در اوتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن IRCC دفتر مهاجرت کانادا، اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقتی کردیت درست نمیداشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیدن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که اما لتر است، لتر سازمان می باشه و اینا به خانه کرایه میگیرن، اما بعد از او باز وقت کارش رو میکنن و کردیت جور میکنن و عایداتشون بیشتر میشه. اصلا این مشکل وجود ندارم و در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است که کار پیدا کنن تا که اسنادشون ارزیابی شود.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدند، شما هم اشاره کردند که شماری از آنان در رشته های مختلف تجربه دارند و کار کردند. یک مقدار میخواییم بیشتر بگوییم که آنها چیگونه میتوانند که در رشته که قبلا کار کرده بودند در کانادا کار پیدا کنند، و اگر بخواهند تغییر رشته بدهند کدام مراحل را مشخصا طی کنند؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالبم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن در اون رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کارش رو کنن و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینری یا سکتور زمینشناسی یا در هر بخشی که بودن یا در بخشای سیاسی و جورنالیستی، اینجا پروگرامای خاص هست. به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان به حیث مهاجر یا انترنشنال استودنت یا به عیس internationally trained professionals که تجربه دارن، این افغانای ما را اصطلاح انگلیسی internationally trained professionals میگن که اینا تجربه دیگه کشور دارن. بخاطر که امو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرامای خاص هست به نام mentoring program و bridging program. mentoring program پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته تب تجربه داره و در افغانستان در رشته طب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته طب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته‌ای که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه‌ای که باشه، با همو کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن یا اینا را با هم معرفی میکنن، البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 10-15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک میسازن و اگر سرتیفیکیت، دیپلم و یا ترینینگ نیاز باشه و برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه میکنه که در همون رشته شامل بازار کار شد. و همین شکل مثلا در دیگه سکتور ها، مثلا سکتور بزنس یا تارمثال سکتور بخشای اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیر ها هستن و تقاعد کردن و جوان ها را میخواهند کمک کنند، اونا تجارب خود شیر میکنن و مطابق همون برنامه سیمایی که با منتور اینا سپری میکنن، بعدش میتونن که برای رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترینینگ ها و سرتیفیکیت ها اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله.
کسی که بخواید مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم انٹرنشنال ترین پروفشنالز که از دیگر کشورها و به شمول افغانستان شامل از اینجا میخواین شامل بازار کار کانادا شوند، در رشته دیگه تغییر بتن، اینجا به نام سیکند کریر یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق Employment Ontario یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشه. اینا با یک متخصص بخش سیکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش هرائه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته که قبلا ما در افغانستان برون انجینیری و اینجا میخواییم در رشته آیتی برون. دلیلش از پیشان پرسان میکنن و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترینینگ روان میکنن برای سه ماه انترنشپ و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترینینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سیکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن و کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که دو پرشن داره، یک بخش از او قرض است و یک بخششان به حساب بخشش است که گرانت میگن و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که ما چرا شغل ما تغییر میتونم، چرا میخواییم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد مثلا میگه رشته قبلا ما کار کرده بودم در افغانستان کار خوب بود اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا ما باید از رشته را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
آقای امین با معذرت گرفت شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هن و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته هایی است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال کووید 19 میگم. قبل از کووید 19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع کووید 19 و همین اوکمن که ما با شما صحبت میکنم در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تپ میگیم برش در هر بخشی که باشه، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که اینیرا و اشخاص متقاعد کمک میکنن. با او خاطر رشته طب یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است چون بعد از کووید 19 یک سلسله تغییرات که در سیستم کار ایجاد شد همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن، با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و آل هم تکنولوژی و بخش سایبر سکیوریتی که دوانکال بخش های ویب سایت هست از پردرآمدترین بخش ها هست. بخش توریزم بخصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معادن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانای ما نه تنها در رشته های پردرآمد، در هر بخش بسیار موفق هستن و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم، در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین بر ما بگو آقای امین که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه، کس از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن که کسایی که ویزیتور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن، به خاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر می داشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن، وجود شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن، و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً آمده همیشان اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم ای است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشه، فعلا بیکار باشن. و دوم این که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه، و اگر بخواین بخصوص کارهای دفتری را علاقه داشته باشن که انجام بدن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الی 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارایی که ما میپذیریم. اگر کس اینجا با ویزیتور ویزا میایه یا مثلا استودنت میباشه با شرایط اونها فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بدین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنن؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که کامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغانای ما بگوییم ارقام جدا هست، و در کل ارقام هر روز فرق میکنه. اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغانا را کمک کردیم میپردازم، از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروپ تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ. قبلا کم افغانای ما کم مراجعه میکرد، ما در ماه اینجا الی 60 نفر افغان را رجستر میکنیم به خاطر کاریابی، و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضشان که نیاز به زبان انگلیسی و بعض پرمیلای دیگه دارن دیرتر و بعضشان زودتر شامل کار میشن. اما در قسمت کار ما حدود 9-10 هزار افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شوند و کار پیدا کنن. البته قسمت قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است، تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنن در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنن و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشن که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه.
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به اینکه اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، اما موضوعات و نزاکت هایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند، و راهنمایی هایی که از طریق employment counselor یا متخصص کاریابی برشان راه میشه اونا رو در نظر بگیرن. ما تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونن، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه mock interview یا مصاحبه آزمایشی انجام میتیم تا وقتی که موفق شوند. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به ای که خود کلاینت و کسایی که مشتری ما به خاطر کار با ما مراجعه میکنن چقدر به اصطلاح میتونن که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن، سوالاتشان جواب بدن. اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین، این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا به دست آوردیم. ما تقریبا در حدود 7 سال که در 7 و نیم سال که در کانادا زندگی میکنم، تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ولج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشون در بریتیش کولومبیا هست، از اون طریق به دست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن به نام پندمیک هیروز هیوارد که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که من یکی از او جایزه را به دست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمانی که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمان‌های غیر انتفاعی را به دست آوردم. و بر علاوه کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغان‌ها را به شکل منتورینگ یا برنامه منتورینگ که به اصطلاح راهنمایی میکنه و راههای درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را به دست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ ایوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندان و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از این که در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است اما فقط هدف من خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنم که جزء جامعه افغانا در کانادا هستم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
از شما هم تشکر، ممنون از سوالاتتان و تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس، روزتان بخیر. خدا
از شنونده ها و مخاطبان ما هم سپاس که تا حال با ما بودن. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من از شما اجازه می خواهم. خدا نگهدار.
I'm gonna make it. شد دخترای دنیا. ای جان بچگر تو چی ادا داری؟ عاشق با تو شد دخترای دنیا. ای جان بچگر تو چی ادا داری؟ لبان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. لبان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. آی سر خشم جد و اجداد تو را در میر و وفا دل دریا داری. آی سر خشم جد و اجداد تو را در میر و وفا دل دریا داری. لبان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. لبان پسر قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری. چشمای خمار روخ زیبا داری.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را. با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، جان فدایت. ای دل ای دل جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت. دل دل با خاطرات تو ای که جان منی. دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت. دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، جان فدایت. ای دل ای دل جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت. ای دل ای دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه می‌خواند. ولی یک لحظه آرامم نمی‌ماند نمی‌ماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می‌داند. مکن دورم هم از این چشم و از این جسم و از این مفهر. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت جان فدایت. ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت. ای دل ای دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
I'm not going to